4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادهایی که اتفاق افتاده، از جمله اینکه بازنگری در منع صدور ویزای آمریکا به دلیل خدمت غیر داوطلبانه در گروه‌های تروریستی در دستور کار قرار گرفته و همزمانی این اقدام رو میتونیم بذاریم در کنار مسئله برجام، سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و دیدارش با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که میشه گفت از اهم موضوعات هست. از موضوعات دیگر هم غافل نخواهیم بود، بنابراین با ما باقی بمونید. میزبان شما محمد زرقامی هستم و در ابتدای هر مجله خبری تحلیلی، نخست آخرین خبرها، این بار با شاهین بشیری.
با سلام. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه 4 تیر ماه با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در محل وزارت امور خارجه دیدار کرد. قرار است آقای امیر عبداللهیان و جوزف بورل سپس در یک نشست خبری مشترک با خبرنگاران شرکت کنند. به گفته سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در این سفر که در چارچوب رایزنی‌های جاری میان ایران و اتحادیه اروپا انجام می‌شود، در خصوص مناسبات دو جانبه، برخی موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم‌ها بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. جوزف بورل جمعه شب برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه وارد تهران شد. این نخستین سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در دولت 13 است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه صبح روز شنبه 4 تیر ماه شهرستان لنگه در استان هرمزگان را لرزاند. بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری ایران، زمین لرزه بامداد شنبه حوالی ساعت 8 و در عمق 22 کیلومتری زمین رخ داده است. به گفته مختار سلحشور مدیر عامل جمعیت هلال احمر هرمزگان، ارزیابی‌های نخست نشان داده که این زلزله خسارت جانی و مالی خاصی به همراه نداشته، اما به گفته فرماندار بندر لنگه شدت این زمین لرزه موجب وحشت مردم و ترک خوردگی برخی منازل مسکونی شده است. وقوع زمین لرزه در مناطق مختلف استان هرمزگان دست کم از 2 هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. محمد مهدی کاظمی معاون آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش از ممنوعیت تدریس دبیران مرد در تمام مدارس متوسطه دختران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کاظمی گفته که در این رابطه 28 اردیبهشت ماه امسال بخشنامه‌ای به مدارس دخترانه ابلاغ شده است. به گفته این معاون وزارت آموزش و پرورش، از آنجایی که مدارس به تفکیک جنسیت تأسیس می‌شوند، تطابق جنسیت کارکنان مدارس هم با دانش آموزان الزامی است. بر اساس بخشنامه جدید که به تمامی استان‌ها نیز ابلاغ شده، تخصیص دبیر غیر همجنس در مدارس دوری اول و دوم متوسطه شامل همه مدارس عادل‌دیدی دولتی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و حتی مدارس غیر دولتی، غیر قانونی خواهد بود. به گفته محمد مهدی کاظمی، مسئولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه نیز به عهده مدیر واحد آموزشی و مدیر آموزش و پرورش منطقه و اداره کل است. شکلگیری دوباره و گسترده ریزگردها در خوزستان 501 نفر را در روزهای نخست ماه تیر راهی بیمارستان کرد. معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز شنبه 4 تیر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که از این تعداد 50 نفر در بخشای ویژه بیمارستان بستری شدند. با این وجود هنوز خبری از تعطیلی مدارس و اداره ها در این استان منتشر نشده است. در همین حال سازمان هواشناسی از وقوع پدیده گرد و غبار همزمان با وزش باد نسبتاً شدید در بیش از 10 استان کشور خبر داده و نسبت به بروز خسارت به محصولات کشاورزی و تأخیر و لغو پرواز در استان هایی که تحت تأثیر پدیده گرد و غبارند نیز هشدار داده شده است. بر این اساس پدیده ریزگرد و باد از روز شنبه از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، البرز، زنجان، کرمانشاه و قزوین شروع خواهد شد و در روز یک شنبه علاوه بر این استانها در کردستان، ایلام، خوزستان، قم، تهران، مرکزی و لرستان رخ خواهد داد.
شنیدید تازه ترین خبرها رو، و اما در ادامه خواهیم شنید در این مجله خبری و تحلیلی. ساعتی پیش کنفرانس خبری یا نشست خبری جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و حسین امیراللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ساختمان وزارت خارجه ایران برگزار شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که ایران آمادگی داره در روزهای آینده مذاکرات رو از سر بگیره. نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها همراه با جمشید زند. همچنین تحلیل کوتاهی رو در این باره خواهید شنید از مهران مصطفوی در خصوص سفر جوزپ بورل. نگاهی خواهیم کرد به زمین لرزه های پیاپی که جنوب ایران رو به تسخیر خودش درآورده، همراه با مسعود صالحی در تهران. و گریزی هم خواهیم زد به یک ماجرا، ماجرای تیراندازی در کلوب شبانه اقلیت‌های جنسیتی در اسلو. پلیس نروژ اعلام کرده که ضارب یک نروژی ایرانیال اصل است و در بازداشت به سر می‌برد. در این باره جزئیات بیشتری رو جویا خواهیم شد با بنیامین فرنام در اسلو. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مسیر بریم به تهران، جایی که حسین امیراللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نشست خبری خودش رو بعد از دیداری که با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت، برگزار کرد. و در این نشست خبری که آقای امیراللهیان اون رو حاوی گفتگوهای مثبتی نامیده، عنوان کرده که آمادگی داره تهران تا در روزهای آینده مذاکرات رو از سر بگیره. این رو هم میدونیم که سفر جوزپ بورل به فاصله کوتاهی از سفر سرگئی لاورو، وزیر خارجه روسیه، به تهران صورت گرفت. گفتگوهای آقای لاوروف هم بخشیش به مسئله برجام برمیگشت. جمشید زند همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی بکنیم به جزئیات آنچه که گذشته، با محور قرار دادن صحبت‌های امروزی که آقای بورل داشته.
بله آقای زرقامی، همونطور که اشاره کردین، سرانجام کنفرانس خبری مشترک آقای امیراللهیان و جوزپ بورل در تهران برگزار شد و چکیدش به این صورت است که آقای امیراللهیان اعلام کرده که ایران آمادگی از سرگیری مذاکرات احیای برجام که از 3 ماه پیش متوقف شده بود داره، ولی هیچ کدوم از طرفان نگفتن که این آمادگی به چه صورت هست، آیا بسته پیشنهادی یک از طرف اروپا و آمریکا ارائه شده ایران اینو پذیرفته، یا اینکه آمریکا و اروپا بسته پیشنهادی ایرانو که 2 ماه پیش آقای امیراللهیان و باقری کنی گفتو فرستاده بودن به بروکسل و وین پذیرفته شده. گزارش های مختلفی است که آقای بورل حاول پیام اتحادیه اروپا و آمریکا به طور مشترک بوده به تهران که با چه شرایطی تهران حاضر برگرده سر میز مذاکرات و کدوم یکی از خواسته های تهران قابل مذاکره و پذیرش است. میدونیم که یکی از نکات اصلی که تهران مطرح کرده بود بیرون آوردن نام سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی آمریکا بود که آمریکا باش در ماه‌های گذشته شدیداً مخالفت کرده و تهران پیشنهاد جایگزینی رو داده بود که سپاه پاسداران، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، بتونن فعالیت‌های اقتصادی برون‌مرزی خودشون رو ادامه بدن. معلوم
همین لابلای زندیه خبری هم منتشر شد، حالا میخوام بیشتر شما رو بهش صحبت کنید، که دولت آمریکا یک دستورالعمل تازه رو صادر کرده که صدور ویزا برای کسانی که در گروه‌های به گفته وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا تروریستی داوطلبانه فعالیت
کردن همزمان شده. البته اسمی از سپاه پاسداران و ایران برده نشده، یه قانونی بوده که در گذشته تصویب شده بوده، اعضای گروه‌های تروریستی تحریم شده ویزای ورود به آمریکا رو دریافت نمی‌کردند، اعضایی که به اجبار در این گروه‌ها بودند، و این لغو شده که یه چند تا پرونده ما داشتیم که اعضای رده پایین سپاه پاسداران که
حتی این اتفاق در مورد علیرضا قربانی افتاد، خواننده که صرفاً به خاطر خدمت در سپاه پاسداران
بود و سپاه پاسداران، این همزمان پخش شده که نشانه مثبتی تعبیر شده. ولی اگه برگردیم به مذاکرات برجام در چند روز گذشته، شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیکی بودیم که شما هم اشاره کردین. سفر آقای لاوروف به تهران، دیدارش با امیر عبداللهیان بود، سفر رابرت مالی مسئول پرونده ایران در مذاکرات برجام به اروپا، دیدارش با جوزپ بورل و انریکه مورا قبل از اینکه آقای بورل راهی تهران بشه، گفتگوهای تلفنی آقای امیر عبداللهیان با وزرای خارجه چین و عمان در روز پنجشنبه بود، و تماس‌های مستمر آقای باقری کنی مسئول ارشد مذاکره کننده هستی و امیر عبداللهیان با رهبران اروپایی در بروکسل. از طرف دیگه باید اشاره کرد که از فردا نشست سران گروه 7 آغاز میشه در مونیخ که جو بایدن هم در اون شرکت خواهد کرد، رئیس جمهور آمریکا، و به احتمال زیاد یکی از نشست‌های حاشیه‌ای و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه مسئله ایران خواهد بود. بعدش هم رهبران ناتو در مادرید جلسه دارن که بازم در حاشیه اجلاس ناتو مسئله ایران و برجام مطرح خواهد
در
شد.
در بریکس هم که باز ایران مسئلهش و برجام مطرح شد اونجا.
اونم مطرح شد. یعنی مش در دو هفته اخیر شاهد تغییر و تحولات میشه گفت جهشواری هستیم که هر دو طرف اروپا و آمریکا دارن فشار میارن که هر چه زودتر تهران بر سر موضع مذاکره برگرده، به یک توافقی حتی نیمه نصفم شده برسن در تابستان 22.
شنیدید خلاصه ای از آنچه که در ارتباط با برجام و تلاش‌ها برای احیایش داره صورت میگیره با سفر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و دیدارش با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و نشست خبری که ساعتی پیش در وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزار شد. اما در همین خصوص با توجه به این سفر، بود مسافتی که طی شده، اتفاقاتی که در حوزه برجام افتاده، اجازه بدید که یک لوح صوتی رو بشنویم از مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای، نسبت به آنچه که داره صورت میگیره.
سه مسئله مهم رو باید در نظر بگیریم برای که این سفر رو متوجه بشیم. اون این که اروپا تغییر مسیر داده و الان هماهنگی کامل پیدا کرده با آمریکا. در زمان آقای ترامپ اروپایی‌ها با آمریکا اختلاف زیادی داشتند و حتی در اوائل حکومت آقای بایدن هم این اختلافات وجود داشت، ولی از دو هفته پیش که اروپایی ها هم در شورای حکام همراه با آمریکایی ها شدند برعکس سال گذشته و علیه ایران قطعنامه را صادر کردند، یک پیام جدی فرستاده شد که دیگه سیاست اروپا با آمریکا در زمینه برجام یکی شده. با توجه به جنگ روسیه در اوکراین و نیازهای اروپا به نفت و گاز، ایران میخواد از این جنگ استفاده بکنه و این اختلاف رو بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها یا اختلاف رو بندازه یا اینکه ازش استفاده بکنه. ولی پیامی که اروپایی‌ها میخوان بفرستند این است که در این زمینه برجام با آمریکایی‌ها یکی هستند و آمریکایی‌ها هم پیامی که میخوان بفرستند این استش که به اروپایی‌ها اعتماد دارن و برعکس گذشته که قطر یا ماه‌های گذشته که قطر یا عراق بس پیام‌هایی میفرستادن برای آمریکایی‌ها به ایران و ایران پیام‌هایی میفرستاد برای آمریکایی‌ها، الان اروپا کاملاً واسطه شده و همراه با سیاست آمریکا با ایران تماس میگیره که مشخص کنه ایران چه سیاستی رو در پیش خواهد گرفت در برابر پیشنهادهایی که امریکا میدهد. از این جهت بسیار این سفر مهمه، یک دوره جدیدی پیش اومده و اون هماهنگی کامل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها درباره برجام هست.
شنیدید نظری رو از مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. اما همچنان با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 4:14 بعد از ظهر به وقت ایران و میخواییم به یک موضوع دیگه هم نگاه کنیم، زمین لرزه های پیاپی که این روزها مناطق جنوبی ایران رو در بر گرفته و آخرینش زمین لرزه‌ای بوده که روز شنبه رخ داد به بزرگی 5.6 درجه در مقیاس ریشتر در شهرستان لنگه در استان هرمزگان. در این خصوص گفتگوی رو داشتم با مسعود صالحی، کارشناس مهندسی زمینشناسی در تهران، و از او پرسیدم که این زمین لرزه های پیاپی آیا ارتباطی با هم دیگه دارن و چه اتفاقی داره رخ میده که ما شاهد پشت هم شدن این اتفاقات هستیم و چه پژوهش هایی در این زمینه وجود داره.
این یک فرایند طبیعی هستش که نتیجه فشار صفحه یا پلیت زمینشناسی عربی که در واقع از سمت عربستان تا زاگرس، به جنوب زاگرس میشه همین محدوده در واقع وقوع زلزله فعلی، این پلیت عربی در این حدود گسترش داره، خب به پلیت یا سطح ایران مرکزی اعمال فشار میکنه، در اثر انباشت تنش‌ها در نتیجه فشاری که بهش وارد میشه، این فشارها نهایتاً تا یک جایی تحمل میشن و وقتی که دیگه نتونه اون فشار تحمل بکنه اون سطح ایران مرکزی و حالا در مرزش در جنوب زاگرس، این در نتیجه چنین فرایندی ما شاهد گسلش هستیم که حالا این گسلش رو ما به صورت زلزله حس میکنیم. در اون منطقه ما دو تا گسل مهم داریم، گسل کازرون قطر هستش که تأثیر مهمی در تخلیه تنش‌های ناشی از اعمال فشار سطحی عربی به در واقع ایران داره، و گسل میناب. حالا گسل‌های دیگه هم هستن، من بررسی کردن دیدم تقریبا میشه گفت این محدوده بین این دوتا گسل قرار میگیره حدودن. حالا اینو بایستی پژوهشگران و زلزله شناسان با دقت بیشتری ارزیابی بکنن و این میتونه طبیعی هم باشه.
این ارتباطی هم داره آقای صالحی با مسئله مثلا همین فرونشست زمین، مسائلی که الان به صورت جغرافیایی میشه گفت که جغرافیای ایران رو احاطه کرده، حالا مشکلاتی که الان وجود داره؟
نه، به هیچ وجه مسئله فرونشست با زلزله ارتباط نمیتونه برقرار بکنه. مسئله فرونشست یک مبحثی هستش که مرتبط با در واقع افت سطح آب زیرزمینی هستش در نتیجه برداشت آبهای زیرزمینی، و ما در یک شرایطی میتونیم بالا آمدگی در نتیجه فعالیت‌های تکتونیکی یا همین فعالیت‌های در واقع ناشی از فعالیت‌های بلند مدت زمین داشته باشیم، اما خب این چیزی که الان ما در شهرهایی مثل اصفهان، تهران، مشهد، سنجان اینها می‌بینیم تحت عنوان فرونشست، مبحثی هستش که مرتبط با افت آب زیرزمینی در نتیجه برداشت بی‌رویه به وقوع می‌پیونده. در واقع این یک فرایند مصنوعی و دستاز بشر هستش. اما این زلزله‌ای که داره رخ میده در جنوب ایران، این یک چیز کاملا طبیعی هستش و یک فرآیندی هستش که بشر هیچ نقشی در وقوع اون نمیتونه داشته باشه.
و اینکه در اون مناطق، به ویژه مناطق جنوبی، از نظر سازه، از نظر وضعیتی که حاکمه، ما چقدر واقعا مقاومت دارن سازه هامون که اگر زلزله بزرگتری اتفاق بیفته بتونن جلوگیری کنن از تلفات بیشتر، با توجه به اینکه برخی هم میگن که احتمال وقوع زلزله بزرگتر در این مناطق به خاطر این زلزله هایی که داره میاد کمتره؟
خب ما مجموعاً بخوام بگم خدمت شما، شما اگر از تهران و از مرکز ایران کلاً به سمت حاشیه ایران برید، کیفیت فعالیت های توسعه، حالا چه دولتی باشه، اهم از راه و ارزم به حضور دنیا، موارد دیگه مثل ساختمونسازی و نظارت، کلاً دقت و کیفیتش کاهش پیدا میکنه متاسفانه. حالا این بایستی با دقت بیشتری این بررسی بشه تا متوجه بشیم علتش چی هستش. اما در مجموع ما در جنوب ایران شرایط نامناسبی داریم از نظر سازه‌ای. سازه‌هایی که در واقع اونجا احداث میشه خیلی هاشون سنتی هستش و دقیقا میشه گفت یه چیزی تو مایه‌های اون در واقع سازه‌هایی که در اثر زلزله بم متاسفانه در مقیاس بسیار گسترده‌ای تخریب شدن. در جنوب هم به ویژه در بندرعباس، استان بوشهر، این موارد واقعا وضعیت نامناسب هستش. نیاز هستش که در واقع ارزیابی‌های بسیار بیشتری صورت بگیره، کارهای نظارتی با دقت بیشتری انجام بگیره و در واقع فرایند به نحوی باشه که دائم پایش بشه. الان شما دیدید همین ساختمان متروپول هم یکی از ساختمان‌هایی بود که در جنوب ایران، حالا در آبادان بود. این نشون میده که واقعاً ما بایستی برای زلزله دائم آمادگی رو داشته باشیم که با فجایعی روبرو بشیم که تبعاتش با وضعیت موجود واقعا بسیار وسیع خواهد.
بله، شنیدید صحبت‌های مسعود صالحی، کارشناس مهندسی زمین‌شناسی در تهران رو در خصوص زمین‌لرزه‌ای که بار دیگه این بار شهرستان لنگه در استان هرمزگان رو به لرزه درآورد.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
تیراندازی در کلوب شبانه اقلیت‌های جنسیتی در اسلو و پلیس نروژ که گفته ضارب نروژی ایرانی الاصل و در بازداشت به سر می‌بره. همراه هستیم در اینجا با بنیامین فرنام، نویسنده و فیلمساز در نروژ، تا نگاهی بکنیم به این ماجرا. آقای فرنام بهتون سلام می‌کنم و پیش از هر چیز مایلم که جزئیات رو از شما بشنویم که به چه صورت بوده، آیا اطلاعات مشخصی درباره ضارب که گفته شده نروژی ایرانی الاصل منتشر شده یا نه؟
سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشید. همونطور که فرمودید اطلاعات خیلی زیادی در دسترس نیست. طبق استناد به چیزی که روزنامه‌های نروژی امروز صبح خبر دادن، این مرد یک مرد 42 ساله هست، در اسلو زندگی میکنه و پاسپورت نروژی داره. همونطور که گفتید ایرانی الاصل هست، اهل کردستان ایران در واقع هستن. ایشون اوایل دهه 90 با خانواده‌اش به نروژ اومده، ولی مسئله اینه که این آدم چندین و چند بار به دلایل مختلف جرم‌های مختلفی مرتکب شده، به دلایل مختلف چندین بار دستگیر شده. سال 1999 یک بار دلیل چاقو زدن توی یک کلوب شبانه دستگیر شده، بعد تو سال 2016 100 گرم کوکائین ازش گرفتن، دوباره دستگیر شده، دوباره آزاد شده. 2019 دوباره یک به خاطر شلیک گلوله توی خونه ای در اسلو دستگیر شده. باز هم چند سال بعدش به دلیل حمل چاقوی تاشو در واقع یک بار دیگه دستگیر شده. و هیچ چیزی که برای خود من خیلی عجیب بود این هستش که چطور یک همچین فردی اصلا اجازه داشته که خیلی راحت در خیابون تردد کنه، بیاد بره این ور اون ور. و ولی متاسفانه هنوز انگیزه این آدم مشخص نیست که چرا این کار انجام داده. گویا بازجویی انجام هنوز نشده، ولی چیزی که روزنامه ها نوشتن این هستش که این آدم مشکلات روحی روانی داشته، قرص های این تیپی شاید مصرف میکرده. این چیزی هستش که ما در روزنامه خوندیم.
ولی مشخصا میبینیم که مقام های نروژی این اقدام رو یک اقدام تروریستی ازش نام بردن. با توجه به اینکه خب دلیل هم همچنان مشخص نیست، چرا سطح این اقدام رو در این حد بالا نگه داشتن تا اینکه به عنوان یک انگیزه شخصی ازش نام ببرن؟
کمی خبرها متفاوت هست، متفاوت نوشته شده در روزنامه ها، ولی درست من هم این رو خوندم در واقع روزنامه های مهم نروژی و همطور NRK NRK در واقع که تلویزیون ملی نروژ هست، اونا هم همین رو گفتن واقع در واقع تروریستی بوده. ولی در کنار این رو هم ما داریم میخونیم که خب این آدم مشکل روحی روانی هم داشته. و همچنین یه موضوع مهم دیگه این که سالها این آدم تحت تعقیب هم بوده، یعنی زیر نظر سازمان در واقع وزارت اطلاعات نروژ هم بوده که به نام PST زیر نظر هم بوده. و بله،
نکته دیگه اینه که به هر حال این اتفاق داره توی نروژ رخ میده. اینکه این کلوب شبانه در چه جغرافیایی قرار داشته، چرا اونجا انتخاب شده، آیا این اطلاعاتی هست یا شما میتونید اطلاعاتی به ما بدید که اصلا چرا باید این اتفاق در اونجا رخ بده؟
از حضورتون که جایی که اتفاق افتاده یک کلابی هست به نام لندن پوب، در واقع این کلاب در مرکز اسلو قرار داره و به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ تاریخی بسیار کلاب مهمی هست، چرا که کلاب در واقع سمبولیک هست برای جامعه کویر اسلو یا شاید نروژ و بسیار کلاب مهمیه. و اینو باید در نظر بگیریم که دقیقا امروز روزی بود که پراید پاراده قرار بود اینجا اتفاق بیفته و دیشب همه داشتن آماده می شدن و کلی برنامه‌ریزی اتفاق افتاده بود و ما صبح در واقع تو خبرها، ما که خب نیمه های شب متوجه این موضوع شدیم که پراید امروز به خاطر همین قضیه، به خاطر این اتفاق،
رژه‌ای که بوده
کنسل شده. بله، رژه در واقع افتخار امروز کنسل شده، ولی همچنان یک سری گروه های کمی رادیکال تر ما اومدیم تو خیابون هستن و داریم حرکت میکنیم به سمت همون کلابی که در واقع دیشب توش این اتفاق افتاده.
زمینه همجنسگرا هراسی وجود داره در نروژ و این وضعیت میتونه تاثیرگذار بوده باشه، و از طرف دیگه خب تا اونجایی که من مترسم شما هم خودتون از اقلیت‌های جنسیتی هستید، آیا فکر میکنید این مسئله با توجه به ایرانی بودن اصلیت کسی که ضارب بوده میتونه تأثیری بگذاره روی موقعیت شما یا موقعیت جامعه ایرانی؟ عرضم
حضورتون که جامعه نروژی، خب البته من اینو باید عرض بکنم که امسال 50مین سالی هستش که در نروژ جرم زود در واقع اقلیت‌های جنسی و جنسیتی اینجا آزادی خودشون رو به دست آورده. یعنی در قانون تعریف شده که اینها آزاد هستن، حق ازدواج دارن و و و و امسال خیلی سال مهمی بود به خاطری که خیلی از گروه‌ها امسال رو داشتن جشن می‌گرفتن به عنوان 50مین سالگرد در واقع آزاد شدن این جنبش در نروژ. ولی قسمت دوم سوال شما، قاعدتاً چون این اتفاقاتی تأثیر میذاره وقتی در خبر نوشته میشه که یک همچین اتفاقی افتاده، یک همچین فردی اومد این کار کرده و ملیتش ذکر میشه، قاعدتاً کمی نظرها جلب میشه نسبت به اون ملیت، چیزی که ما قبلاً هم به خاطر اتفاقات دیگر شاهدش بودیم که مثلا چند شاید تقریبا پارسال بود که یک مرد چچنی اینجا یه قتل رو مرتکب شد، خیلی ها یا نمیدونم چاقو زد یا قتل انجام داد، خیلی ها نسبت به این ملیت مثلا دید منفی پیدا کردن. قاعدتا این اتفاق میفته، ولی امیدوارم که جامعه نروژی به هر حال روشن‌تر به این موضوع نگاه بکنه و یک فرد قاعدتا نمیتونه نماینده یک گروه بزرگ باشه.
و اینکه واکنش جامعه همجنس گرایان و اقلیت‌های جنسیتی در نروژ چه بوده به این اتفاق، خیلی کوتاه.
بسیار شوکه شدیم همه گروه‌هایی که برای امروز در واقع برنامه‌ریزی داشتیم که یک جشن رو داشته باشیم، همه شوک شدن و قاعدتا خیلی خیلی خبر عجیب و غریبی بود که چون خب نروژ کشور بسیار بسیار ساکت و آرومه، وقتی همچین اتفاق میفته واقعا هیچ کس نمیتونه در موردش چی بگه، ولی خیلی دارن مینویسن، خیلی ها دارن مصاحبه میکنن و الان همونطور که عرض کردم خدمتتون یه چند تا گروه هم هستن که امروز هرچند که کنسل شد پراید امروز، ولی یه چند تا گروه اومدن در خیابون و دارن این روز به صورت سمبولیک شعارهایی رو میدن که ما آزاد هستیم، ما نباید این حمله باید محکوم بشه و چون شعارهایی رو دارن میدن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. بنیامین فرنام، نویسنده و فیلمساز و از اقلیت‌های جنسیتی در نروژ، و نگاهی به ماجرای تیراندازی در کلوب شبانه اقلیت‌های جنسیتی در اسلو، ضارب یک نروژی ایرانی اصل از سمت پلیس نروژ، اعلام شده که در بازداشت به سر میبریم. به پایان این مجله داریم نزدیک میشیم، شاید فقط فرصتی باشه اگر که اجازه بدن یک پیام تلفنی رو هم بشنویم و دیگه مجله رو تموم کنیم.
صحبت هستم با آقای خامنه ای. من آمر سرباز بازنشستگی کشوری هستم. این ما 2 میلیون با من حقوق دادن. شما دردتی چه به 2 میلیون یک ما زندگی کنم؟ چرا مملکت داریم باد میگیم؟ خب نمیتونیم بریم کنار دیگه. حالا من صندوق بازرسی کشوری کارمند 20 سال سابقه دارم، 2 میلیون حقوقم بدن بابت چی؟ میگم که به گوش آقای خامنه برسه، همین فقط میگم برسه.
بله، به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم، مجله‌ای که دبیرش جمشید زند بود، کارگردان فنیش علی شیبانی و من محمد زرقامی هم اجرای اون رو به عهده داشتم. وعده ما با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با مطالب بیشتر.